مولای ما نمونه دیگر نداشته است، اعجاز خلقت است و برابر نداشته است. وقت طواف دور حرم فکر می کنم این خانه بی دلیل ترک بر نداشته است. دیدیم در قدیر که دنیا بجز علی آینه برای پیامبر نداشته است. سوگند می خورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشته است. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده در قلمرو فرهنگ. در همین ابتدا ولادت با سعادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر رو به همه شما و به خصوص پدران عزیز سرزمینم تبریک میگم. اما بخش هایی که در برنامه امروز خواهید شنید، برگی از تاریخ به روایت رضا مختاری اصفهانی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، مقرنس همراه با عبدالرضا مجدی پژوهشگر هنر. در بخش گفتگوی روز هم کلام خواهم شد با دکتر حسین حیدری جامعه شناس. در بخش گفتگوی ویژه صحبت خواهم کرد با آقای باقری زاده استاد تاریخ اسلام. در بخش کرونا نامه صحبت خواهم کرد با دکتر حسین ابراهیمی مقدم روانشناس. و بخش های دیگری که انشاءالله یک به یک در طول برنامه تقدیمتون خواهیم کرد. اما پرسش امروز در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ، کدام کلام امام علی علیه السلام رو بیشتر دوست دارید و سعی می‌کنید بهش عمل کنید، یا کدام یکی از آموزه‌های امام علی علیه السلام رو سر لوحه زندگی خودتون قرار دادید؟ خوشحال میشیم صدای گرمتون رو بشنویم. دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. پیامک هم میتونید ارسال بکنین 30558. دوازده و 34 دقیقه. اما بریم به سراغ اولین بخش از برنامه امروز در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ، برگی از تاریخ به روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، روزتون مبارک.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و همچنین خدمت شنوندگان محترم در قلمرو فرهنگ. تولد امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، روز پدر و روز مرد بر شما و همه شنوندگان عزیز مبارک باشه. من میخوام با اجازه شما یادی از پدرم کنم.
بله حتما بفرمایید.
که در زندگی من تأثیر زیادی داشت. قبل از این که به مدرسه برم من رو با کتاب آشنا کرد و اگر امروز من عاشق کتاب هستم این رو از پدرم دارم. و پدر من در واقع در سال 92 در 13 رجب سکته کرد و دو هفته بعد از اون هم از دنیا رفت. و
خدا رحمتش کنه.
خدا بیامرز رفتگان شما رو، خواستم امروز یادی از او بکنم.
کار بسیار خوبی کردید. در خدمتتون هستیم آقای اصفهانی عزیز. ورق بزنید برگی از تاریخ رو و اتفاقاتی که در چنین روزی افتاده.
خواهش من خدمت رو عرض کنم که در واقع 1300 در هفته اسفند عهدنامه مودت ایران و شوروی با حضور سفیر شوروی روتشتاین که اولین سفیر شوروی در ایران بود بین سفیر و وزیر امور خارجه ایران مبادله شد.
بله.
طبق این عهدنامه در واقع ایران شوروی رو به رسمیت شناخت و به عنوان یک کشور دوست عهدنامه به دو کشور امضا شد. نکته جالب اینجاست که این عهدنامه در دوره ریاست وزرایی حسن وثوق‌الدوله مقدماتش فراهم شد. در دوره ریاست وزرایی دولت کودتایی سید ضیاءالدین در واقع پیگیری شد و سید ضیاء نقش زیادی داشت، چون زمانی که در واقع سید ضیاء در شوروی بود به عنوان نماینده ایران با رهبران جدید شوروی یعنی لنین و اینها وارد مذاکره شد و طبق این عهدنامه بسیاری از در واقع امتیازاتی که قبلا ایران به روسیه تزاری داده بود و پیش از اون روس‌ها در واقع رهبران شوروی اونها رو ملغا کرده بودن در این عهدنامه مورد تاکید قرار گرفت و آزادی کشتیرانی ایران در دریای خزر و همچنین سهم ایران از دریای خزر به رسمیت شناخته شد. نکته جالب اینجاست که بر اساس همین عهدنامه هم بود که شوروی‌ها حمایت و پشتیبانی خودشون رو از نیروهایی که در ایران با حمایت اونها داشتن با دولت مرکزی مقابله می‌کردن رو برداشت و خب می‌دونیم که بسیاری از نیروهای معارض از جمله جمهوری شورایی گیلان که در شمال ایران تشکیل شده بود با حمایت اتحاد جماهیر شوروی در واقع داشت فعالیت میکرد و بعد از این بود که این نیروها متلاشی شدند و با حمله نیروهای مرکزی از بین رفتند. مناسبت تاریخی دیگه که مربوط هست به سال 1302 سیدی هست که احیا سلطنه بهرامی به گوش آیت الله سید حسن مدرس می نوازه. و در واقع ماجرا از این قرار بود که با تشکیل مجلس پنجم طرفداران رضاخان که در فراکسیون تجدد در مجلس گرد اومده بودن، اینها در تلاش بودن ماده واحده جمهوریت رو در واقع پیش از رسیدن عید نوروز به تصویب برسن با توجه به اکثریتی که در مجلس داشتن. نکته اینجاست که این در واقع فراکسیون تجدد با توجه به اینکه با قواعد پارلمانی آشنا نبود، سید حسن مدرس به عنوان یک نمایندهی که در واقع تجربه بسیاری داشت توانست با بازی پارلمانی که به اعتبارنامه بسیاری از نمایندگان اعتراض میکرد ماجرا رو به حالت تعویق بیاندازه و اونها نتونن اکثریت مجلس رو تشکیل بدن و همین ماجرا باعث شد که احیا السلطنه بهرامی که از طرفداران رضاخان بود ناراحت بشه و به گوش سید حسن مدرس سیلی بنوازه و همین سیلی کار جمهوریت رو به تعطیلی کشون، چون مردم در اعتراض به این کار به خیابان‌ها ریختن، اعتراض کردن، در جلوی مجلس گرد آمدن و این نکته که بسیاری از مخالفان جمهوری میگفتن که این جمهوری رضاخانی میخواد به مقابله با دین و آیین شما بیاد و مذهب رو در واقع مورد حمله قرار بده، همین سیلی احیا السلطنه باعث شد که ماجرای جمهوری به تعطیلی کشته بشه. مناسبت تاریخی بعدی مربوط هست به سال 1329 که آیت الله کاشانی با توجه به دعوتی که جمعیت فدایان اسلام از مردم کرده بودند برای گرد آمدن در مسجد شاه، مسجد امام خمینی فعلی، آیت الله کاشانی هم از مردم دعوت کرد که به این اجتماع بپیوندن و از ملی شدن صنعت نفت حمایت کنند. مناسبت تاریخی آخر هم مربوط به سال 1356 هست که وزیر امور خارجه ایران عباس علی خلعتبری در سفری که به بغداد داشت از دولت عراق خواستش که محدودیت‌ها برای امام خمینی رو بیشتر کنه و بعد از این سفر هم هست که در واقع دولت عراق به امام خمینی فشار میاره و محدودیت‌ها تا جایی میشه که امام خمینی مجبور به ترک عراق شد. آقای معنوی
جانم،
من یک مناسبت تاریخی چون مربوط به فردا هست رو هم اینجا خدمت هستم و فردا تعطیل هست، به قولی مربوط هست به سال 1334 که در گذشت علی اکبر ده خدا هست، کسی که خب با در واقع نگارش لغتنامه به فرهنگ و ادب این مملکت خدمت فراوانی کرد. علی اکبر ده خدا یک فعال سیاسی بود، اما در همون زمان هم که فعال سیاسی بود به فرهنگ و ادب این مملکت خدمت کرد، از جمله در روزنامه سور استافیل با ستون طنز چرند و پرند جای پای همشهریش عبید زاکانی گذاشت و در واقع ستون چرند و پرند و همچنین اشعاری که سروده در واقع برای فرهنگ و ادب این مملکت برگ زرینی بوده. او بعد از مشروطه در واقع به نوعی میشه گفت که از صحنه سیاست سرخورده شد و ترک کرد این صحنه رو و به کارهای فرهنگی و ادبی روی آورد و از اوایل در واقع قرن جدید، یعنی از 1300 به بعد، به کار فراهم آوردن لغتنامه که به لغتنامه خدا مشهوره پرداخت و در 8 اسفند 1334 به ویژه به خاطر در واقع پیوستگی و علاقه‌ای که به مصدق داشت مورد محدودیت و مصائبی شد، 2 سال بعد از این کودتا از دنیا رفت.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر که همراهمون بودید در بخش برگی از تاریخ. یک بار دیگه همین روز عزیز رو به شما تبریک میگم و باهاتون خداحافظی میکنم.
من هم به شما تبریک میگم و شنوندگان محترم، خدا نگهدار شما و همه شنوندگان باشید.
خداحافظ. کدوم کلام امام علی علیه السلام رو بیشتر دوست دارید و سعی میکنید که بهش عمل کنید، یا کدوم یک از آموزه های امام علی علیه السلام رو سر لوحه زندگی خودتون قرار دادید؟ سامانه پیامکی ما 3558 و شماره تلفن های در قلم رو به فرهنگ رادیو فرهنگ 220-485 و 220-58-800. خب سری بزنیم به پیامک های شما دوستان شنونده. آقای مجید کفاش از ابهر نوشتن که کار امروز را به فردا مینداز. واقعا آقای کفاش شما عمل میکنید به این گفته یا نه؟ آقای امیری هم پیامک دادند و این روز رو تبریک گفتن. ما هم به شما تبریک میگیم آقای امیری. خب اما رسیدیم به بخش گفتگوی ویژه که تا لحظات دیگه صحبت خواهم کرد با جناب آقای باقری‌زاده گنجی، استاد تاریخ اسلام. به گفته تاریخ، امام علی علیه السلام در روز جمعه 13 رجب و در خانه خدا متولد شد. پدرش ابو طالب، عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، و مادرش هم فاطمه دختر اسد ابن هاشم بود. بنابراین نسب امام علی علیه السلام از هر دو طرف هاشمی است. آقای باقری‌زاده گنجی عزیز، سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه، این روز رو به شما تبریک میگم.
من هم به نوبه خودم به شما مجری گرامی، آقای معنوی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و امروز رو که زاد روز امام اول شیعیان امام علی هست صمیمانه تبریک میگم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. قرار هست که در این بخش از زبان شما از جایگاه و نقش امام علی علیه السلام در پیشبرد اهداف پیامبر اسلام صلوات الله علیه و همینطور در گسترش دین مبین اسلام بشنویم، در خدمتون هستیم.
خب، خواهش میکنم. درباره نقش امام علی در گسترش دین اسلام اگر بخوایم مطالبی رو بیان بکنیم، در ابتدا من لازم میبینم که دوران زندگانی این بزرگوار رو که حدود 63 سال بود به 5 دوره تقسیم بکنیم. این دوران بدین شرحه: از ولادت تا بعثت هست، از بعثت تا هجرت هست، از هجرت پیامبر هست تا رحلت رسول خدا، و از رحلت پیامبر اسلام هست تا خلافت، و از خلافت تا شهادت هست. که من به اختصار ویژگی هایی از این 5 دوره رو به سمع و نظر دوستان میرسانم.
بفرمایید.
در مرحله اول که مرحله ولادت تا بعثت باشه، خب ولادت ایشون یه ولادت خاصی هست، مولود کعبه نامیده میشه که چنین افتخاری نصیب شخص دیگری نشد. این اولین ویژگی بارز این شخصیت هست. ویژگی دوم این شخصیت در این مرحله این هست که این بزرگوار در حوالی 5 الی 6 سالگی به مناسبت هایی که شرایط زمانه اقتضا میکرد به خانه پیامبر برده میشه. یعنی سرپرستی این بزرگوار از سن حدود 5 سالگی بر عهده پیامبر قرار میگیره و از این پس این شخصیت زیر نظر مستقیم پیامبر اسلام تربیت میشه. بنابراین از همان کودکی این بزرگوار شاهد اعمال، رفتار و کردار پیامبر اسلام بود و در جای جای منابع تاریخ اسلام و در نهج البلاغه ما رد پای این همراهی رو میبینیم. یکی از فعالیت های پیامبر اسلام توی زندگیش رفتن به غار حرا بود که میرفت اونجا برای عبادت، که چنان که میدانیم در همین غار هم به پیامبری مبعوث میشه. شاید تنها منبع مستقیمی که به ما میگوید که پیامبر چنین عملی رو انجام میداد امام علی هست. چرا؟ چون امام علی گاهی مواقع برای بردن مایحتاج و قضا میرفت به غار حرا و قضا رو تحویل پیامبر میداد و در کنار پیامبر مینشست و به راز و نیازهای پیامبر گوش میداد، چنان که ما زبان پیامبر هم داریم که خطاب به امام علی میگه آنچه را که من میشنوم و میبینم تو هم میشنوی و میبینی، اما تو پیامبر نیستی و وزیر و یاور من هستی. که این رو خطاب به اون مسائلی که در غار حرا اتفاق افتاد میبینیم. این در واقع مرحله اول زندگی امام هست که از ولادت تا اول بعثت هست که تقریبا تا اینجا امام علی سن حدود 10 سال پیدا میکنه. در مرحله دوم که مرحله بعثت باشه تا مرحله هجرت باشه، تو این مرحله ما امام علی رو در نقش‌های گوناگون می‌بینیم که حامی پیامبر هست، که در گسترش اسلام تلاش می‌کنه. اولین اقدام امام در این مرحله در جهت تثبیت اسلام، در جهت همراهی با پیامبر، این هست که نخستین مردی است که به پیامبر ایمان میاره و به صداقت گفتار پیامبر ایمان میاره و جزء نخستین مسلمانان قرار میگیره به همراه همسر پیامبر حضرت خدیجه. که این مسئله، این ایمان آوردن در سال سوم بعثت، یعنی موقعی که امام علی یک نوجوان 13 ساله هست، در ماجرای یوم الانذار، روزی که پیامبر بستگان خودش رو دعوت میکنه تا اسلام خودش رو بعد 3 سال به آنها عرضه بکنه، همه میدانیم که در این ماجرا تنها علی هست که پیامبر رو تایید میکنه و حاضر میشه که حمایت بکنه از پیامبر، و بقیه بستگان در این ماجرا به دین پیامبر نپیوستن. و در همین جا بود که پیامبر در مقام علی او را وصی و خلیفه خود مینامد. در همین مرحله دوم هست که ما اوج جانبازی امام علی رو در پیشبرد اهداف اسلام، در راستای حمایت از پیامبر میبینیم، در ماجرای لیلت المبیت میبینیم، در شبی که قرار است مشرکان مکه به خانه پیامبر هجوم ببرن و پیامبر رو به قتل برسونن، میبینیم که این جوان حدود 20 خردی ساله در اینجا جای پیامبر در خونش میخوابه تا پیامبر جان سالم به در ببره. که در باره این جایگاه امام علی، در باره این خدمت امام علی به اسلام، آیه قرآن نازل میشه که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، دیگه از میان مردم یک سری آدم ها هستن که جان خودشون رو برای رضای خدا میدن. که این آیه در شأن امام علی در رابطه با اون ماجرای لیلت المبیت نازل میشه.
درسته، بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون.
بله،
ممنونم از شما استفاده کردیم. اگر نکته پایانی هست در خدمتتون هست.
من خیلی خلاصه مراحل دیگر رو میگم. مرحله سوم مرحله هجرت پیامبر تا رحلت هست که پیامبر، امام در این مرحله بیشتر در نقش نظامی و تبلیغی حاضر میشه.
درسته.
در جنگ های مختلف پیامبر حضور داره و حرفی برای گفتن داره. در این مرحله به عنوان یک مبلغ حضور داره، به یمن میره، مردم قبیله یمن رو به دین اسلام دعوت میکنه.
بله.
این 3 مرحله‌ای که بیان کردم در واقع مراحلی بود که امام مطیع پیامبر هست. اما در مرحله 4 که مرحله رحلت پیامبر تا خلافت خودش باشد که 25 سال به طول میانجامه، سکوت پیشه میکنه. که البته این سکوت بیشتر در راستای حفظ ارزش‌های اسلامی بود. اتفاقا این 25 سال سکوت بیانگر نقش تمدنی امام هست، چون امام در این 25 سال فرصت پیدا کرد که به تفسیر قرآن بپردازه، شاگردانی تربیت بکنه، به شبهات اندیشمندان فرق دیگه پاسخ بده و مکتب علمی کوفه رو بنیانگذاری بکنه، که در واقع این نقش تمدنی امام رو بیان میکنه. و مرحله 5 هم که مرحله خلافت و شهادت هست که حدود 5 سال به طول انجامید، که در این 5 سال میبینیم که امام با درایت خاص خودشون جامعه رو پیش میبرن.
بله.
که تمام تلاشش در این 5 سال حفظ اسلام اصیل با تکیه بر سنت پیامبر و قرآن کریم است. این 5 مرحله زندگی امام علی بود که در هر دوره متناسب با هر دوره نقش خاص خودش رو ایفا کرده است.
بسیار سپاسگزارم، استفاده کردیم از صحبت‌های شما جناب آقای باقری‌زاد گنجی، استاد تاریخ اسلام، در بخش گفتگوی ویژه. با شما خداحافظی میکنم.
پیروز باشید.
خداحافظ. شما کدام کلام امام علی علیه السلام رو بیشتر دوست دارید و سعی میکنید بهش عمل کنید، یا کدوم یکی از آموزه های امام علی علیه السلام رو سر لوحه زندگی خودتون قرار دادید؟ 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست. خوشحال میشیم که تماس بگیرید. همچنان هم فرصت دارید که پیامک ارسال کنید 30558.
عرض سلام و ادب و احترام به شما خوبان هفت‌کوچه عزیز، خدا قوت. ضمن عرض تبریک و شادباش ولادت مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی مرتضی علیه السلام و روز پدر و مرد مبارک جناب آقای موسی نژاد عزیز، پدر مرحومم غلام حسین بابا جان، اسارت از شما و حب علی و هویت ایرانی و مهمان نوازی و همدلی، نودوستی، جوانمردی، بندگی و عبادت خدا و زیر بار ظلم و ستم نرفتن و دنیامو با پدر و مادرم ساختم. با تشکر همایونی هستم از دوستای گرمایج سینا علموت شرقی در پناه مهر خداوند.
بله، البته اینجا در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ، و چون شما شنونده همیشگی برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید، شما شنونده خوبمون، برای برنامه هفت کوچه هم تماس گرفته بودید، اما گویا یادتون رفت که برای برنامه ما که تماس می‌گیرید اولا آیراز تهیه کننده هستند و نام برنامه هم که گفتم در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. ما هم به شما این روز رو تبریک می‌گیم و بسیار سپاسگزارم که در برنامه مشارکت می‌کنید.
درود بر دستندرکاران و برنامه سازان خوب رادیو فرهنگ و با تبریک به مناسبت عید پدر به تمامی پدران ایران عزیز. فرازی از سخنان گوهربار امام علی علیه السلام: آن بدی که تو را اندوهگین می کند بهتر از آن خوبی است که سبب خودپسندی تو می شود. مرتبه و قدرت مرد به اندازه همت اوست، صداقت هر مرد به اندازه مروت اوست، شجاعت هر مرد به اندازه تنفر از کارهای ناپسند و عفت هر مرد هم به اندازه غیرت اوست. با تشکر از برنامه بسیار خوب شما، سیامک اسکندرپور هستم از بابلسر.
خیلی ممنونم از همه شما عزیزان که همراهی میکنید، تماس میگیرید با برنامه خودتون در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. اما در این لحظه که ساعت 12:58 هست، رسیدیم به بخش گفتگوی روز و میخوام همکلام بشم با آقای دکتر حسین حیدری، جامعه شناس. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه، این روز عزیز رو بهتون تبریک میگم.
سلام های معنوی، ممنونم، شما خسته نباشید. بنده هم این روز عزیز رو به شما و همه شنوندگان عزیز تبریک میگم و امیدوارم که همیشه سایه پدران بر سر خانواده ها مستدام باشه. در خدمتتون هستم های معنوی عزیز.
سپاسگزارم. آقای دکتر حیدری، چقدر خوبه که امروز به این موضوع بپردازیم، وظایف پدر در مقابل فرزندان و فرزندان نسبت به پدر از نگاه امام علی علیه السلام. بشنویم از زبان شما.
درسته آقای معنوی عزیز، من قبل اینکه وارد این بحث بشیم، من تو پژوهشگاه علوم انسانی ما یه پژوهشی رو انجام دادیم راجع به روابط خانوادگی تو کشور که تو تهران انجام دادیم.
درسته.
بخشی از این طرح پژوهشی در ارتباط با روابط فرزند و والد هستش. چند تا شاخص داشتیم برای سنجش این وضعیت. بحث میزان صمیمیت فرزندان با والدین، میزان صمیمیت با پدر و میزان صمیمیت با مادر، و یه بحث دیگه هم که بی ارتباط کمی هست با این بحث، بحث خشونت والدین علیه فرزندان. نتایجی که به دست اومد خیلی خیلی جالب بود. به این صمیمیت فرزندان با والدین تقریبا 32% زیاد بود، 56% متوسط و 22% کم. احساس صمیمیت حالا با پدر و مادر متفاوت بود. میزان احساس صمیمیت با پدر حدود 18% کم، 60